بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث استصحاب، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الموضع الرابع: قد خرج من الکلیت المذکورت افعال و طهارات سلاس فانهم اجمعوا على ان الشاك في فعل من افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء ياتي به و ان دخل في فعل اخر و اما الغسل و تيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامه والشهيدين والمحقق الثاني ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك و کیف کان فمستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثيره المخصصه للقاعده المتقدمه الا انه يظهر من روايه ابن ابي يعفور المتقدمه وهي قوله اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه ان حكم الوضوء من باب القاعده لا خارج عنها بناء على عود ضمير غيره الى الوضوء لئلا يخالف الاجماع على وجوب الالتفات اذا دخل في غير المشكوك من افعال الوضوء و هین ازن فقوله انما شک مسوقون لبیان قاعدت شک المتعلق به جزء من اجزاء العمل و انهو انما یعتبر اذا کان مشتغلن بذالک العمل غیر متجاوزن انهو. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بحثشون به اینجا رسید که در قاعده تجاوز برای جریان قاعده و اعتنا نکردن به شک دو چیز لازمه. اولا باید از اون شیء مشکوک گذشته باشیم، ثانیا باید داخل در غیر هم شده باشیم. پس هم باید از مشکوک گذشته باشیم، هم باید به غیر مشکوک مشغول شده باشیم. ولو در اثناء عمل باشد، در اثناء عمل وقتی ما به شکمون اعتنا نمی کنیم که جزء مشکوک را ازش تجاوز کرده باشیم و به جزء دیگر مشغول شده باشیم. حالا اون جزء دیگر چی باشه؟ آیا واجبات اصلی باشد یا هر جزئی باشد؟ بحثش دیروز گذشت. می‌فرمایند تمام این حرفایی که ما در قاعده تجاوز گفتیم شما در رابطه با وضوء و غسل و تیمم این حرف ها رو جاری ندانی. اگر شما در ابعاض و افعال وضو شک کردید، ولو از بعضیش گذشته باشید و به بعض دیگر مشغول شده باشید. در غسل هم همینطور، در تیمم هم همینطور. اگر هنوز شما از وضو و غسل و تیمم فارغ نشدید و در اجزای اونها شک کردید، حتما باید به شکتون اعتنا بکنید. پس این روایاتی که میگوید به شک بعد از تجاوز و بعد از شروع در عمل دیگر و قبل از اتمام عمل اگر شکی بود به شک اعتنا نکنید، اون مربوط است به غیر وضو و به غیر غسل و به غیر تیمم. و الا وضو و غسل و تیمم ولو روایات تجاوز عامه، اما این روایات نسبت به وضو و غسل و تیمم تخصیص خورده و حکم در اونجا جاری نیست. در باب وضوش اجماع داریم، که اجماع داریم بر این که اگر چنانچه در اثناء وضو هر کجای وضو شما دچار شک شدید، البته شک در آوردن و نیاوردن، اینجا به شکتون میبایست اعتنا بکنید و اون جزء مشکوک را باید اعاده کنید، یعنی حتما بیاورید. راجع به غسل هم گرچه اجماع نداریم، اما بعض از فقها ها مثل سید علی صاحب ریاض گفتن اون هم از مسلمات، جای بحث نیست. و بعضی از بزرگان متأخرین مثل علامه شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، این بزرگواران هم رسما تصریح کردن که غسل هم مثل وضو است. خیلی از این بزرگواران تیمم را هم مثل غسل و وضو دانستند. پس قاعده تجاوز در اثناء عمل درباره وضو و غسل و تیمم جاری نیست. حالا چرا جاری نیست؟ دلیل مسئله چیست؟ دو دلیل ذکر می کنن. یکی اجماع که راجع به وضو عرض کردیم در وضوش رسما اجماع ادعا شده. اگر حرف سید علی را هم بپذیرید که از مسلمات باشد، خب چیزی که از مسلمات است همه فقها ها بر طبقش فتوا می دهند. پس دلیل اول ما اجماع. دلیل دوم روایات خاصی است که در باب وضو و در باب غسل و در باب تیمم وارد شده است، که در اون روایات تصریح کردند که اگر شما در اثناء این واجبات دچار شک شدید، به شکتون اعتنا بکنید و بگویید اون شیء را نیاوردم و مجدداً اون شیء را بیاورید. از جمله روایتی که زراره از امام صادق علیه السلام نقل می کند که از حضرت در رابطه با غسلات و مسحات وضو سوال کرد، میگه مشغول شستن دست چپ هستم، شک دارم آیا صورتم را شستم یا نه، دست راستم را شستم یا نه. امام میفرماید به شکتون اعتنا بکنید، اگر صورت بود صورت را بشویید، و چون دستم باید بعد از صورت شسته بشه، قهرن دستتون را هم باید بشورید. پس ما روایات خاص داریم که این روایات میاد اون روایات عام را تخصیص میزنه. اون روایاتی که میگفت در قاعده تجاوز اگر تجاوز کردید و وارد جزء دیگری شدید اعتنا نکنید، اونها اینجا تخصیص خورده. فقط یک روایت داریم که با این روایت چه کنیم؟ روایت ابن ابی یعفور است که از امام علیه السلام سؤال کرده و حضرت در جواب فرمودن که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. خب این روایت را اگر ما یک جور معنا کنیم خلاف اون روایات میشه و با قاعده تجاوز یکی میشه. اگر این جور معنا کنیم اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگر شما در شستن دست راستتون که شیئی از وضوء هست شک کردی، وقد دخلت فی غیرهی، و شما داخل در غیر اون شیئی شدید که شککت، غیر او می شود چی؟ دست چپ. اگر شما دست راستتون را شسته بودید و مشغول شستن دست چپ شدید و شک کردید، اینجا شک شما لیس بشه. خب اگر روایت را اینجور معنا بکنیم این همون قاعده تجاوزه و معلوم میشد فرقی بین وضوء و غیر وضوء نیست، فرقی نیست. ایشون میگن نه، میشود روایت را جوری معنا کرد که هم مطابق قاعده باشد و هم وضوء حسابش از سایر واجبات جدا شده باشد، و اون به این نحو است که غیرهی را، این هوی غیرهی را به اون شی بر نگردانی، اینجور معنا کنی. اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیر الوضوء، شما داخل غیر وضوء شدید، یعنی نماز، مشغول نماز شدید، مشغول نماز بودید که در رابطه با وضوتون شک کردید. خب اگر روایت را اینجور معنا کردیم، مرجع ضمیر غیرهی را وضوء گرفتیم نه شیء من الوضوء، خب این روایت دیگه مخالف اون روایات نمیشد. طبق قاعده هم هست که آدم وقتی، قاعده فراق، وقتی آدم از عمل فارغ شد اگر در رابطه با اون عمل شک کرده باید به شکش چه کار بکنه؟ اعتنا نکنه. ها، حالا اونم معنا میکنه. اون وقت انما شک فی شیء اذا کنت لم تجزه، اونم همین جور معنا میکنی، میگیم به شکی اعتنا بکن که از اون وضو نگذشته باشی، یعنی هنوز در اثناء وضو باشی، اما اگر از وضو گذشته باشید دیگه به شکتون اعتنا نکن. پس این قاعده کلی هم همون معنا را تاکید میکنه که مرجع لم تجزه را باز به چی برگردونیم؟ به خود وضو برگردانیم، نه اون جزئی که مشکوک بوده است. عنایت فرمودید. چی؟ بله، اذا کنت، بله، اذا کنت فی شیء، یعنی شما مشغول شستن دست چپ بودی و شککت، وقد دخلت فی غیرهی، این غیرهی به چی برمیگرده؟ میشود به شیئن برگرده، میشه قاعده تجاوز، میشود به غیر وضو برگرده. بالاخره آیا وضو اقرب است به مرجع یا شیئن من الوضو؟ نه، حالا ما اینجور معنا میکنیم. اگر اینجور معنا کردیم قهرن میشود طبق قاعده و روایت دیگه خلاف نیست و خلاف اجماع هم نیست، چون ما اجماع داریم. برای این که ما از اجماع مخالفت با اجماع نکرده باشیم، بالاخره نمیشد آدم از دریا عبور بکنه اما قوزک پاشم تر نشه، ما اجماع داریم که اگر در اثناء وضو شک کردید باید چه کار بکنید؟ اعتنا بکنید. پس این روایت که میگرد اعتنا نکنید، برای این که با اون اجماع مخالف نباشد، با اون روایاتی هم که میگرد اگر در اثناء بود شما اعتنا بکن، که اون روایات هم تأیید میشد به اجماع، خود همون مرجح اون روایات میشه. برای این که ما با اینها مخالفت نکرده باشیم، برای فرار از مخالفت ضمیر غیرهی را به چی برمیگردونیم؟ به وضو برمیگردونیم. عنایت فرمودی. بنابراین ما اگر این جور معنا کردیم، روایت طبق قاعده، البته نه قاعده تجاوز بلکه قاعده فراق، اگر تجاوز هم بشود، اونجاهایی را که تجاوز دیگه دخول در شیء درش لازم نیست، و کجا بود که در تجاوز دخول در شیء دیگر لازم نبود؟ وقتی آدم از عمل چی بشه؟ فارغ شده باشه. پس روایت قاعده را برای ما بیان کرده و خلاف اجماع هم چیزی نگفته است. انشالله که اصل استدلال ایشون روشن شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند، شما گفتید ولی خب ما هم باید قبول بکنیم، ولی ما قبول نداریم. اگر ما باشیم و ظاهر این زیر انما الشک فی شیء ما لم تجزه، این کبرای کلیست دیگه. کی میگه تجز از اصلش؟ نه خیر، از همون شیء مشکوک. اگر ما باشیم کبرای کلی، شیء مشکوک را هم چه میشه؟ شامل میشه. ظاهرش عمومیت داره، هم شامل میشود کل العمل را، هم شامل میشود همون شیء چی را؟ مشکوک را، که شستن دست و شستن مثلا عرض شود که مسح سر و امثال اینها باشه. خب اگر این باشه، خب ما ظاهر روایت را بخواهیم بگیریم، بگیم اگر کسی از جزئی فارغ بشه و داخل جزء دیگر بشود، اینجا جاوزه، باید به شکش اعتنا نکنه. ظاهر این ذیل میگه باید اعتنا نکنه، اون وقت معارض میشود با چی؟ با اجماع و با روایاتی که میگفت در اثناء عمل اگر آدم شک کرد باید به شکش چه کار بکنه؟ اعتنا بکنه. و اگر بخواهید ضمیر را به وضو برگردونید، این با ظاهر قضیه نمی سازه، مگر این که یه جوری درستش بکنید. بگیم اصلا وضو و غسل و تیمم پیهدان دزدیدن. اصلا در وضو و غسل و تیمم تجاوز معنا ندارد الا بعد الفراغ عن العمل. برای این که وضو یک چیز بیشتر نیست، شستن دست وضو نیست، شستن صورت وضو نیست، مسح سر وضو نیست، مسح پا وضو نیست. وضو همون اون چیزی است که از طهارت برای آدم حاصل میشه و اون یه امر بسیطه. اون امر بسیط کی حاصل میشه؟ در اثنای عمل یا بعد از عمل؟ بعد از عمل. تا عمل فارغ نشود اون امر بسیط محقق نمیشه، و روایت میگه باید از این عمل تجاوز بکنید. تجاوزش به چیه؟ به این که آدم از عمل چه بشه؟ فارغ بشه. اگر بتوانیم در وضو و غسل و تیمم یک همچه حرفی را بپذیریم، قهرن اصلا دیگه تجاوز و دخول در غیر در وضو لا معنا له الا بعد الفراغ عن الوضو، در غسل لا معنا له الا بعد الفراغ عن الغسل. و اگر نتوانستیم، ببینیم آیا چاره دیگری داریم یا نداریم. حالا عنایت بفرمایید. الموضع الرابع، قد خرج من الکلیت المذکوره، از این قاعده تجاوزی که کلی بود و دو شرط داشت، تجاوز بود و دخول در غیر، از این کلیت خارج شد افعال طهارت. افعال طهارت ولو شما بعض از افعال را آورده باشید و الان شک دارید، ولو مشغول بعض از افعال دیگر هم شده باشید، اما قاعده تجاوز شاملش می شود یا نمی شود؟ شاملش نمی شود. از این قاعده خارج شده است افعال طهارت، یعنی شستن دست و شستن صورت و شستن پا و مسحات و همچنین غسل و تیمم. فإنهم اجمعوا، فقهای بزرگوار اجماع کرده ان علا ان الشاک فی فعل من افعال الوضوء، اگر کسی در فعلی از افعال وضوء شک کرد قبل اتمام الوضوء، در حالی که هنوز وضوء تمام نشده است، این واجب است به شکش اعتنا بکند. اعتنا بکند یعنی چه؟ یعنی اون شیء مشکوک را دو مرتبه چه کار بکنه؟ اعاده بکنه. یعتی بهی و اندخل فی فعل آخر، اینجا را اجماع داریم. ولی غسل و تیمم چطور؟ و اما الغسل و تیمم فقط صرح بذلک، بعض از بزرگان تصریح کرده ان بذلک، یعنی به اجماع ارشود که بعضهم، یعنی تصریح به جواز، تصریح کرده ان به این که اینها خارج از قاعده هستند، جوری که ازش اجماع فهمیده می شود. فقط صرح بالخروج در غسل و تیمم بعضهم، که بعض هم مرحوم سید علی صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، علاوه جوری تصریح کرده ان به خروج که یظهر منه، از حرف ایشان ظاهر می شود کون الخروج من المسلمات، خروج غسل و تیمم از قاعده تجاوز از مسلمات، یعنی مسئله چجوریه؟ اجماعی است، از اجماع هم بالاتره، ضروریه. وقد نص علی الحکم فی الغسل، بعض از فقها رسما تصریح کرده ان که غسلم مثل وضو است. نص علی الحکم، که این حکم چی بود علما؟ حکم چیه؟ خروج الغسل عن قاعدت تجاوز. به این حکم تصریح کرده است در غسل جمعی ممن تأخر عن المحقق، کل علامه، شهیدین، محقق ثانی، و نص غیر واحد من هؤلاء، و ادعی از این بزرگواران تصریح کرده ان علا کون تیمم کذالک. پس در هر حال وضو، غسل، تیمم از تحت قاعده تجاوز شدن چی؟ خارج. حالا مستند چیه؟ و کیفکان فمستند الخروج، دلیل این که این سه از قاعده خارج هستن، اولا اجماعه، و قبل از اجماع الاخبار الکثیره، روایات متعددی که المخصصه، اون روایات تخصیص میزند قاعده تجاوز را، میگه قاعده تجاوز همه جا هست الا فی الوضوء والغسل والتیمم، الا انه، بله پس روایات هم داریم، از جمله روایات سوره که عرض کردم، الا انه یظهر، منتها از روایت ابن ابی یعفور روی یک احتمال ظاهر می شود که وضوء هم طبق قاعده است، اما روی یک احتمال وضوء می شود حکمش معارض با اون روایاتی که میگد خارجه. الا انه یظهر من روایت ابن ابی یعفور المتقدمه و هی قوله علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه رو یک احتمال ظاهر می شود که وضوع هم بر طبق قاعده هست، منتها بعد الفراق نه در اثنای عمل، بعد الفراق مثل قاعده است. چجور بعد از فراق درستش می کنیم؟ غیرهی را به چی برمی گردونیم؟ و دخلت فی غیرهی، فی غیر وضوع. ان حکم الوضوء من باب القاعده لا خارج عن القاعده بناء على عود ضمیر غیرهی، ضمیر غیرهی را برمیگردونیم الى الوضوء، دخلت در غیر وضوء، یعنی دخلت فی الصلاه. چرا ضمیر را به وضوء برمیگردونیم، به شیء من الوضوء بر نمیگردونیم؟ برای اینکه خلاف اجماع نکرده باشیم، چون اجماع داریم که در اثنای وضوء اگر شک کردیم ولو داخل جزء بعدم شده باشیم باید به شکمون اعتنا بکنیم دیگه. چرا به وضوء برمیگردونیم؟ لئلا یخالف الاجماع، تا این خبر مخالف اجماع نباشد. اجماع بر چی؟ علی وجوب الالتفات، بر این که واجب است به شک اعتنا بکنیم. اذا دخل فی غیر المشکوک من افعال الوضوء، برای اینکه با این اجماع مخالفت نکنیم غیرهی را به غیر وضوء برمیگردونیم. المتعلق عرشبت که وحین ازن فقوله انما شک، این که امام فرمود انما شک مسوق لبیان قاعدت شک، اصلا شک مال جز، چه وقت از جز ما تجاوز میکنیم؟ وقتی که از همه عمل چی شده باشیم؟ فارغ شده باشیم. انما شک مسوق لبیان قاعدت شک المتعلق به جزء من اجزاء العمل، و انه انما یعتبر، به این شک باید اعتنا کرد، اذا کان مشتغلا بذلک العمل، تا مشغول وضوء باشد، غیر متجاوز عن الوضوء، و الا اگر از وضوء تجاوز کرد دیگه به شکش اعتنا نمی کند. هازا، این مطلب رو داشته باشید، ولی ما که قبول نداریم و اگر بله اینو دیرو عرض کردیم، اینا دیرو خدمتتون عرض کردیم، اگر از عمل فارغ شد همون فراغ از عمل یعنی دخول در غیر. دیروز عرض کردیم، گفتیم دخول در غیر شرطش این است که آدم در اثنای عمل باشه، و الا بعد الفراغ عن العمل به صرف این که آدم از سر حوض پا شد و شک کرد دیگه به شکش اعتنا نمی کند، چون این جاوز المحل و دخل فی غیره، چون غیری نمونده است که آدم داخلش بشه. چه غیری مونده دیگه؟ وضو تمام شده است دیگه، نمازم که کاری با وضو نداره. این رو دیروز عرض کردیم. هازا ولکن الاعتماد، ما بیاییم اعتماد بکنیم على ظاهر ذیل الروایه انما الشک فی شیء لم تجزه، این اعتماد مشکل، برای این که امام میگه این است و جز این نیست که شک بعد از تجاوزه، و نگفته تجاوز از کل عمل، بلکه تجاوز از اون جز را همچه میشه شامل میشه. من جهت انه یقتضی ظاهر این ذیل، اقتضا میکند به ظاهر الحصر ان الشک الواقع فی غسل الید، اگر آدم در غسلیت شک بکند به اعتبار جزء من اجزاء الوضوء و داخل در شستن دست عرشبت که چپ شده باشد یا داخل مس شده باشد، باید اعتنا بکند به ظاهر این خبر یا نباید اعتنا بکنه؟ نباید اعتنا بکنه، در حالی که اجماع میگه باید شما چه کار بکنید؟ اعتنا بکنید. لا یعتنا بهی اذا جاوز غسل الید، این یک خلاف ظاهر. مضافن الى انه معارضون، علاوه بر این که روایات باب وضو معارضه، روایات باب وضو میگه در اثنای وضو هر کجا شک کردید به شکت اعتنا بکن، ما انه مضاف الى انه معارض للاخبار السابقه، که اون اخبار این بود فی ما اذا شک فی جزء من الوضوء بعد دخول فی جزء آخر قبل الفراغ عن الوضوء، گفت باید به شکش اعتنا بکند. دقیق فرمودید دیگه. لان خب اینجا مشکل میشه کار ما. چجور مشکل میشه؟ لانه به اعتبار انه شک کن فی وجود شیء بعد تجاوز محله، از محلش گذشتیم مشغول شستن دست چپ شدیم دیگه، و این قاعده کلی گفت باید به شکت اعتنا نکنی. اون روایات میگه باید چه کار بکنی؟ اعتنا بکنی. من جهت انهو عرض میشود که شک کن فی وجود شیء بعد تجاوز محله، از این جهت یدخل فی الاخبار السابقه. و من حیث انهو شک کن فی اجزاء عمل قبل الفراق من، یدخل فی هذا الخبر. حالا چه کنیم ما با این مطلب؟ چه کنیم؟ حالا می شود جوری شد و رسناش کرد که بگوییم اصلا شک در اجزاء عمل در وضو معنا ندارد و تجاوز لا یتحقق الا به چی؟ الا بعد الفراق عن العمل. و یمکن ان یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال ان الوضو به تمامهی و کمالهی فی نظر الشارع فعل واحد به اعتبار وحدت مسببه. ما در فلسفه خوندیم دیگه، الواحدو یصدرو لا یصدرو عن الواحده الا الواحد. خب بنابراین طهارت یک چیز است یا چند چیز؟ یک چیزه. این صادر از چیه؟ از وضو. می شود از وضو چند چیز طهارت واحد صادر بشه؟ نه دیگه. همینطور که مسبب واحده، سبب هم باید چی باشه؟ واحد باشه. عرض شود که پس ما می توانیم جواب بدیم به اعتبار وحدت مسببه، چون مسبب که طهارت باشد واحد هست، پس سبب هم واحده. فلا یلاحظ کل فعل من، هر فعلی لا یلاحظ به حاله یا به حیاله، هر دو درسته، هر کدام به خودی خود ملاحظه نمی شود یا به حال خودش ملاحظه نمی شود. حتی یکونه، پس نمی بینیمش تا بیاد تعارض بکنه. می گفت اول برادری را ثابت بکن، بعد ادعای ارث بکن. وقتی وضو یک چیزش دیگه اصلا افعال وضو لا معنا له. افعال وضو جاییست که وضو چی باشه؟ مرکب باشه. اگر وضو یک چیز باشد که اینا مقدمات می شوند و الا افعال وضو نمی شوند. حتی یکونه، تا این که اون ابعاض و افعال مورد تعارض با این خبر باشن و اخبار سابقه که می گفت باید به شک در اثناء اعتنا نکنی. ولا یلاحظ بعض اجزائه، بعض از اجزائش لا یلاحظ که غسل الید مثلا شیئا مستقلا که یشک فی بعض اجزائهی قبل تجاوزه. مثلا شما در انگشت سبابه شک دارید شستید یا نه؟ خب بیام بگیم کل دست یک مرکبه و این جزءشه، و شما اگر عرض شود که پس شما در اجزای این عمل شک کردید، حالا ولو داخل شستن دست چپ هم شده باشید، اینا در وقتیست که وضو چی باشد علمای اعلام؟ مرکب باشه. در حالی که وضو مرکب است یا بسیط؟ بسیط رو این احتمال. او بعدهو لیوجب ذلک الاشکال، تا این تجاوز یا تجاوز قبل تجاوز یا بعد تجاوز موجب بشود اشکال در حصری که از ذیل روایت استفاده می شد. و بالجمله فعضا فرز الوضوع و فعلا واحدا که لم یلاحظ شاره اجزاءه افعالا مستقله، شارع هر جزئی را فعل مستقل ندید که یجری فیها حکم و شک، که در اون اجزا حکم شک بعد از تجاوز محل جاری بشود، دیگه این دوتا اشکال وارد هست یا نیست؟ معارض بودن با اون روایات و اینکه اگر یک جزئیش دارای اجزا و ابعاضی بود. عرض شد که لم یتوجه شیء من الاشکالین فی الاعتماد علی الخبر ولم یکن حکم الوضوء. اون وقت حکم وضوء مخالف قاعده هم هست یا نه؟ قاعده میگه به شک کی باید اعتنا نکرد؟ بعد از تجاوز. و تجاوز اینجا به چیه؟ به فراقه. پس روایت هم میشود طبق چی؟ طبق قاعده. ولم یکن حکم الوضوء مخالفن للقاعده از شک و فی اجزاء الوضوء. شک که در اجزاء وضوء قبل الفراق لیس الا شکن فی الشیء قبل تجاوز. هنوز ما تجاوز نکردیم، تجاوز به تجاوز از وضوء و تجاوز از وضوء بعد از چیه؟ بعد از فراق عن الوضوء دیگه. پس این قبل تجاوزه. بنابراین از شک و فی اجزاء الوضوء قبل الفراق عن الوضوء لیس الا شکن واقعا فی الشیء قبل التجاوز عن. دقت فرمودید دیگه. والقرین علی هذا الاعتبار جعل القاعده ضابطه لحکم شک فی اجزاء الوجوء قبل الفراق عن او بعده. دیگه این قبل از فراق و بعد از فراق دیگه عرشبت که این اشکال ها جاش نیست. خب حالا ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا، اگر ما وضوء را فعل واحدی فرض کنیم که لا یلاحظ حکم شک به نسبت الى اجزائه، این یه امر نوظهوری نیست. ما بعضی از افعال نماز را داشتیم که اگر داخلش می شدیم تجاوز بود یا هنوز تجاوز نبود. روایات گفتن دیگه کسی که در رکوع شک بکند بعد از چی؟ بعد از سجده. پس در هویه برای سجده اگر شک کرد، این تجاوز است یا قبل از تجاوز؟ قبل از تجاوز. در نماز هم این حرفا رو داریم دیگه. ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا که لا یلاحظ حکم شک به نسبت الى اجزائه، این لیس امرا غریبا فقط ارتکب المشهور و مثله فی الاخبار سابقته به نسبت الى افعال سلا حیث لم یجرو. فقها اجرا نفرمودن حکم شک را بعد از تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه. شما در نستعین شک بکنید در حالی که در اهدنا هستید، اینجا میگن نه، تا سوره تمام نشده است هنوز از محل شما تجاوز کردید یا نکردید؟ نکردید. پس در اجزاء قرائت تجاوز را میگن محقق نیست. فی کل جزء من اجزاء القرائه حتی الکلمات والحروف بل الازهر عندهم کون الفاتحه فعلا واحدا. فاتحه یک فعله و یک فعل تجاوز ازش به این است که آدم از فاتحه چه بشه؟ گذشته باشه و مشغول چی شده باشه؟ مشغول سوره شده باشه. بل جعل بعضهم القراءت فعلا واحدا و حمد و سوره هر دوش یک فعله. پس تجاوز به این است که آدم مشغول چی شده باشه؟ رکوع شده باشه. بل جعل بعضهم القراءت فعلا واحدا وقد عرفت النص فی الروایات علا عدم اعتبار الهویه لسجود. هویه سجود را باید بهش اعتنا کرد یا نه؟ امام گفت که یه اعتنا به شکت نکن وقتی که به سجده برسی یا به رکوع برسی. وقد عرفت النص فی الروایات علا عدم اعتبار الهویه لسجود و نهوز للقیام و من ما یشهد لهذا التوجیه الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضو فی هذا الحکم، همین که آمده ان گفته ان غسل و تیمم هم مثل وضو، خب اگر وضو هم مثل نماز دارای اجزا بود و ما در اجزایش وقتی شک می کردیم بعد از تجاوز دیگه نباید بگیم اینا ملحق به اونه، پس باید وضو از سایر واجبات جدا باشد تا بگیم غسل و تیمم هم مثل وضوست. و چه وقت جداست؟ وقتی ما وضو را یک امر چی حساب بکنیم؟ امر بسیط حساب بکنیم. و مما یشهد لهذا التوجیه الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضو فی هذا الحکم از لا وجه برای این الحاق ظاهرن الا ملاحظت و کون الوضوء امرن واحدا، و الا اگر وضوء مرکب بود خب غسل تیمم به نماز ملحق بود یا به وضوء یا به هر دو. وقتی وضوء مرکب باشه قهرن غسل تیمم هم اینجور، پس باید بگه ملحق به چیه؟ به هر چی، به هر واجبی، میخواد نماز باشه میخواد وضو. این که میگیم ملحق است به وضو، معلوم میشد وضو با نماز یه فرقکی داره. فرقکش چیه؟ این است که وضو امر واحد، دقت فرمودید دیگه، از لا وجه له ظاهرا الا ملاحظت و کون الوضوء امرا واحدا که یطلب منه امر واحد که همون طهارت باشد، غیر قابل للتبعیض که اون امر واحد طهارت باشه. و صلی الله علی محمد.